حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین. بحث شبهای پنج شنبه ما در تفسیر جزء سیوم قرآن کریم بود، سوره مبارکه نبأ. عم یتساءلون رو این شبها به اختصار مطالبی رو پیرامونش عرض می کردیم. بحث ما رسید به این آیه، ان للمتقین مفازا. عرض کردیم سوره نبأ بیشترین بحثش راجع به معاد و قیامت. خدای تبارک و تعالی بعد از آنی که موضوع قیامت رو مطرح میکند، اشاره به انواع عذابهای جهنم میکنه که هفته‌های پیش این رو اشاره کردیم که قرآن کریم اشاره به انواع عذاب در جهنم میکند. اینی که ان جهنم کانت مرصادا، جهنم در کمین مجرمان است. للطاغین مآبا، طغیانگران، گناهکاران، منکران، آخر عاقبتشون عذاب و آتش جهنم است. لابثین فیها احقابا، ماندن در جهنم برای اینها طولانی است. اینا رو گفتیم قبلا. لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا، نه خنکی اونجا هست نه نوشیدنی هست. الا حمیما و قساقا، آب جوش، مایه های متعفن در اونجا به خورد و خوراک جهنمی ها میدن. اینا چیزایی بود که قبلا اشاره کردیم. امشب بحث رسیده راجع به بهشت. حالا از جهنم قبلا گفتیم. قرآن کریم همیشه اینطوره که همیشه از بهشت و جهنم کنار هم میگه، هم بهشتیان رو نام میبره هم جهنمیان رو. ابتدا از جهنم گفت چون انذار بر تبشیر مقدمه، ترسوندن اثرش بیشتر از بشارت دادنه. لذا پیغمبرم خدا اول بار بهش میفرماید قم فانذر، انذار کن. انقدری که مردم از ترس یا از عذاب ممکنه یا از ذکر جهنم گناه نکنن، شاید به مراتب بیش از این باشه که وعده بهشت بهشون داده بشه. لذا پیغمبر اکرم هم اول خدا بهش میفرماید قم فانذر، انذار کن. حالا که راجع به جهنم صحبت کرد، شروع میکنه تو این آیات راجع به بهشت صحبت کردن. میفرماید ان للمتقین مفازا. یه طاغین داریم قبلا گفت، کسایی که طغیان میکنن، فرمود طغیانگران جهنم میرن. للطاغین مآبا، طاغین با تای دسته دار، طغیانگران میرن جهنم. الله میگه متقین مفازا، نه متقین اهل فوزن، ان للمتقین مفازا، اینها به فوز و به در واقع رستگاری و به نجات میرسن. مفاز از فوز میاد، مصدر یا اسم مکان، یعنی متقین، افراد پرهیزکار، کسایی که گناه نمیکنن، اینا اهل فوز و اهل نجات و اینا جهنم نمیرن. بلکه برعکس، حدائق و اعنابا، به اینا نعمتهایی میدیم. ببینید عزیزان، نعمتهای بهش دو قسمه. یه نعمتهای مادی داره بهش، یه نعمتهای معنوی داره. هر دوی اینا هم تو روایات و آیات قرآن آمده. مثلا در روایات داریم یکی از نعمتهای معنوی بهش گفتگو کردن با اولیاء خداست، با امام حسین، با اهل بیت، با نبی مکرم اسلام. حتی حدیث داره بعضی ها هستن نشستن با امام حسین صحبت میکنن، حداس الحسین، بهشون میگن که بیاید شما قصر، حور، باغ، نهر، عسل. میگن نه ما کاری با اینا نداریم، ما امام حسین رو میخواستیم اینجا پیدا کردیم، میخوایم با او صحبت کنیم، ما پیغمبر رو میخواستیم اینجا پیدا کردیم، همجوار پیغمبر باشیم. خب این نعمت مادی نیست، نعمت معنویه. یا در روایت دارد که از امام معصوم میپرسن که خدا تو قرآن وقتی نعمتهای بهشت رو میشمره، بعدش میفرماید و لدینا مزید، یه چیز اضافه هم میدیم. چند جا تو قرآن داریم ما وقتی خدا نعمتها رو میشمره یه کلمه اضافی هم میاره، و لدینا مزید، قصر داره، نهر داره، عسل داره، شیر داره، میگه میگه، بعد میگه و لدینا مزید، اضافه هم نزد ما هست. خب چرا نگفته اون اضافه چیه؟ از امام سوال میکنن، از پیغمبر سوال میکنن، ورمد و لدینا مزید نعمت مادی نیست، یعنی لقاء الله، یعنی اینا نگاه میکنن به وجه خدا، به چهره خدا که صورت نداره. یعنی چی نگاه میکنن به وجه خدا؟ یعنی توجهشون به خدا زیاد میشه، با خدا حتی صحبت میکنن، کلیم الهی میشن. خب این نعمت، نعمت مادی نیست. یا در روایت داریم که آیه قرآن هم هست، یکی از نعمتهای معنوی بهش رضوان الله و رضوان من الله اکبر. دو جور نعمت تو بهشته. قرآن بیشتر نعمتهای مادی رو گفته، معنوی هم گفته ولی کمتر، بیشتر مادی ها رو بیان کرده. تو این سوره هم نعمتهای معنوی رو نفرموده، بیشتر مادی ها رو گفته. ولی بدانید که تو بهشت یه نعمتهای معنوی هم هست، مثل صحبت با ابا عبدالله، مثل نظر به وجه الله، لقاء الله، مثل رضوان و رضایت الهی. اینا چیزایی است که دیگه تو حساب مادی نمیاد. اینجا یه چند تا نعمت مادی شمرده. حدائق، حدائق جمع حدیقه است، یعنی باغ. باغهای زیادی خدا میگه ما تو بهشت داریم. و اعنابا، انگور. خب باغ که میگه شامل انگور هم میشه. چرا انگور و سواکار آورده؟ یعنی یه بار میگه باغ، یه بار میگه اعناب، انگور. حدائق و اعنابا، چرا از میان این همه میوه که تو باغه دست رو انگور گذاشته؟ خب میگفت باغ و انار مثلا، باغ و پرتقال، باغ و، چرا گفته باغ و انگور؟ نمیدانیم. مفسرین دنبال توجیه رو اومدن، گفتن مثلا چون انگور میوه کاملیه، میوه سمزداییه، میوه عرض میکنم که مفیدیه، میوه پر اثریه، گفتن. ولی واقعش به هر حال اینه که چرا انگور کنار حدائق اومده؟ خدا وقتی میگه باغ، چرا فقط گفته؟ اگه به نظر بنده مثلا اگه میوه دیگر هم گفته بود میشد براش خاصیت بگی، بگیم به این دلیل، به این دلیل گفته مثلا فرض کنید زیتون چون خاصیت داره. حالا اینجا در اینجا میگه باغ و انگور، حدائق و اعنابا. شاید مثلا دلیلش این باشه که این باغهای بخش عمدهش باغهای انگور هست که روی میوه غالبش مثلا گفته، یا خاصیتهایی که در انگور هست. یکی از نعمتهای اونجا اینه. این یک. چهار تا نعمت رو اینجا شمرده. اینم به شما بگم، خدا راجع به نعمتهای بهشت دو جور میگه، یکی ایجابی یکی سلبی. یه چیزایی میگه اونجا هست، یه چیزایی میگه نیست. اینجا هم همینطوره، فعلا هستا رو ما داریم میگیم، باغ هست و انگور. یک. دو، و کواعب اترابا. کواعب جمع کاعب، به دختران جوان میگن، دخترانی که تازه به سن بلوغ رسیده. میگه یکی از نعمتهایی که در بهش هست اینه که خداوند در اختیار شما دختران جوان قرار میده. اینام اترابا، اتراب با ته دو نقطه، یعنی همسن و سال شما، قد و قامت شما، کف شما. خب یکی از نعمتهایی که مکرر تو قرآن تو همه سوره ها اومده بحث حورالعینه، که گاهی میگه کواعب، گاهی میگه حوران مقصورات فی الخیام، گاهی عرض میکنم تعبیرهای دیگه داره خدا تو قرآن، که اینا یکی از نعمتهاست. البته حالا چون خانوم هم صدای ما رو گوش میکنن، عرض میکنم در روایات داریم که زنان بهشتی هم اونقدر زیبا میشن که زیباییشون با حورالعین برابری میکنه یا حتی بالاتر میزنه. اینطور نیست که خب، حالا البته حالا اینی که هر کسی میتونه با خانوادهش تو بهشت باشه یا نه بستگی داره، چون ما اعتقادمون این است که روز قیامت نسبت‌ها از بین میره. فلا انصاب بینهم، اگر چنانچه کسی خانوادهش هم بهشتی باشه بخواد با خانوادهش هم زندگی کنه، این مانعی نیست در اونجا، ولی همون زیبایی که برای حورالعین هست برای همسران خودشون هم هست. مردا هم همینطور هستن، زیبایی دارن وقتی در بهشت میرن، سن جوان، چهره های جوان دیگه، حالا محاسن سفید و پیر شدن و موی سر ریختن و قد خمیده شدن و آرتروز و درد و این چیزها دیگه در اونجا طبیعتا نیست، چون قرآن میفرماید نسب در بهشت نیست. نسب یعنی درد، اندوه. نسب یعنی سختی، مخمسه، مشکلات. اینم دو تا نعمت، یک باغ، دو دختران جوانی که کف شما هستن، هم سن و سال شما هستن، و سوم کأسا دهاقا. کأس به معنای ظرفه، نمیگیم کاسه، یعنی قدح، قدح ها و در واقع ظرف هایی که پر است از مایع و نوشیدنی های خوب. حالا چون ما بشریم به هر حال تو این دنیا اینطوره دیگه، غالبا سر و کارمون همه دنبال نان و آب و غذا و خونه و زن و اولاد و باغ و زندگی میچرخن. خداوند کامل اینا رو تو بهشت هم قرار داده، میگه غصه نخورید. در روایت داریم رسول گرامی اسلام به امیرالمومنین فرمود مردم به دنیا مشغول میشن، از آخرت غافل میشن، به زنان از راه حرام، البته حلال که نه، مشغول میشن، از حورالعین غافل میشند. به عرض میکنم که دنیا میپردازند، آخرت خودشونو آماده نمیکنند. ولذا یه وقتی یک حدیثی، حالا نمیخوام همش رو بخونم، ولی رسول خدا به امیرالمومنین فرمود چند تا نصیحت بهت میکنم، یکیش اینه علی جان، اگر دیدی مردم دنیاشونو درست میکنن، خونه سنگ میکنن، خونه تعمیر میکنن، اتاق جارو میکنن، غبار میگیرن، تو به آخرتت بپرداز، نه اینکه به دنیا نپردازی. چرا؟ بالاخره چطور شما فرشو میشویید؟ دلت هم بشوی. رو خیش را صد آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. این کسنده آقا رو به هر کسی نمیدن که. ظرف این کسنده آقا قلب سلیمه. رو خیش را صد آب شوی از کینه ها. پیغمبر گرامی اسلام نشسته بود، یک کسی وارد شد، فرمود هر که میخواد یه چهره بهشتی ببینه، این پیرمرد رو ببینه، این آقا رو ببینه. خب میدونه دو جور ائمه ما و رسول خدا وعده بهشت دادن، دو جور. گاهی شخصی، مثلا گفتن تو اهل بهشتی. چند تا حدیث داریم، مثلا راجب فضیل داریم، عمار یاسر داریم، ابازر داریم، پیغمبران شما اهل بهشت. گاهی هم نه، راجب بعضی از ویژگی ها، هر که فلان کارو بکنه میره بهشت. خیلی حدیث داریم در این رابطه. یه شخصی میگه من پیش پیغمبر نشسته بودم، عبدالله ابن امراس، دیدم این آقا که وارد شد، رسول خدا فرمود این اهل بهشته. تعجب کردم، وقتی رفت منم دنبالش رفتم و رفتم دیدم یه خیمه ای داره، خونم نداشت، تو خیمه زندگی میکنه. رفتم گفتم مهمون نمیخوای؟ گفت چرا. نشستم پیشش و گفت غذا برات بیارم؟ گفتم نه، من روزم، افطار میکنم. میگه ولی این آقا روزه نبود. من روزه بودم ولی این روزه نبود. من شب پاشدم نماز شب بخوانم، دیدم نه، این نماز صبح خواند ولی نماز شب هم نخواند. دیدم چطور، من که هم روزم و هم نماز شب میخوانم، اینقدر کار خوب میکنم. پیغمبر راجع به این آدم فرمود اهل بهشته. من که دیدم یه آدم معمولیه، واجباتشو انجام میده، آدم خوبیه، ولی چه ویژگی در زندگیشه که رسول خدا فرمود اهل بهشته. گفتم از خودش میپرسم. وقتی خواستم بیام بیرون گفتم پیرمرد راستش اینه، رسول گرامی اسلام درباره تو فرمود تو اهل بهشتی، مگه تو چه کار کردی، چه ویژگی داری؟ گفت خود پیغمبر بهت نگفت؟ گفتم نه، اگه گفته بود که از تو نمیپرسیدم. نگفت حضرت. گفت به دو جهت من دو تا ویژگی دارم، یک، همه دنیا رو ازم بگیرن قصه نمیخورم، اصلا به این دنیا وابسته نیست، تمام دنیا مال من باشه ازم بگیرن قصه نمیخوام. دو، کینه یک کسی تو دل من نیست، شب میخوابم بی کینه، بی هیله، من کینه کسی در دلم نیست، دنیا رو ازم بگیرن قصه نمیخورم.
به خاطر همین حضرت فرمود. حالا عزیزان قرآن میفرماید بهشتیا چهار تا نعمت، البته اینجا میگه چهار تا نعمت ها، تو سوره های دیگه زیاد فرموده، چهار تا نعمت تو سوره مبارکه نبع خدا میگه در انتظار بهشتی هاست. ان للمتقین مفازا، هر که تقوا داره اهل نجات. حدائق و اعنابا، یک باغ بهش میدیم که یکی از میوه‌هاش انگوره. دو کواعب اترابا، کاعبه یعنی دختران جوان و حورالعین که هم سن و سالشون رو در اختیارشون قرار میدیم. سه کعسن دهاقا، ظرف‌های پر از نوشیدنی‌های خوب. چهارمیش سلبیه، گفتم هم ایجابی داره هم سلبی، یه چیزای اونجا هست یه چیزایی نیست. چهارمین ویژگی که بهشتیا دارن اینه لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما، در بهشت نه کسی حرف بیهوده میزنه و نه کسی حرف در واقع گناه انجام میده. لا دروغ، لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، در اونجا تکذیب و نفی و دروغ و حرفهای بیهوده نیست. این راجع به این آیاتی که من تا اینجا خدمت شما خواندم. برادران عزیز، خواهران گرامی، روایات زیادی داریم که خداوند بهشت رو وعده داده به بعضیا. من یکیشو امشب خدمت شما میخوانم که مناسبم هست با این ایام، و در واقع هفته پیشم گفتم این کتاب بهشت و دوزخ که در دو جلد چاپ شده و ترجمه فارسی شده مال دارالحدیث، یه وقت دلتون خواست این کتاب رو بگیرید، تمام روایات، یه جلدش راجع به بهشته، یه جلدش راجع به جهنمه، تمام روایات و آیات و اونجا جمع‌آوری کرده چه کسایی بهشون بهشت بشارت داده شده، کلید بهشت چیه، راه ورود بهشت چیه، موانع بهشت چیه، همه اینا در اون روایات هست. حالا من تبرکن و تیمنن یکیشو امشب خدمتتون میخونم. فرمود اربعون من کن فیه، چهار ویژگی است در هر کسی که باشه خداوند بهشت رو به اون نصیب میکنه. البته این روایات نفی نمیکنه روایات دیگر رو. مثلا شما تو سوره مؤمنون نگاه کنید، اونجا ویژگی های اهل بهشت اومده، در سوره معارج آمده، در سوره واقعه اومده. این حدیث اشاره به مباحث اجتماعی است. فرمود چهار ویژگی در کسی باشه اهل بهشته و بهشت بر او، خدا برای او بهشت رو قرار میده. یک من آوا الیتیم، کسی که یتیمی رو سرپرستی کنه. فقط هم سرپرستی مالی نیست، مادی نیست، عاطفی، سرزدن، تحت تفقد قرار دادن. این یک، یتیمی رو سرپرستی کنه. دو فرمود و کسی که به ضعیفی رحم کنه، رحم از ضعیف، از ضعیف، ضعیفی رو، درمانده‌ای رو. الان خاطر بس بعض مشکلات، خب گرانیست تو جامعه، خانواده‌هایی هستن مشکل اقتصادی دارن، مشکل مالی دارن، میدانید خیلی ثواب مترتب بر بار از دوش مردم برداشتن، بر رفع نیاز، مخصوصا به ضعفا، ضعفا کسایی که آبرودارن، روشون نمیشه بیان بگن، مطرح کنن، عزیزانی که توان دارن، میتوانن، هر کسی به اندازه خودش. من بارها تو منبرا گفتم اونقدر تو خانه‌های ما وسایل اضافی، پتو اضافی، فرش اضافی، وسایل تو انباری هست که خانواده‌های زیادی رو میتونه تأمین کنه. این دوتا، کسی یتیمی رو سرپرستی کنه و کسی که به راه ضعیفی رحم کنه و او رو مورد تفقد قرار بده. سوم فرمود اشفق علی والدیه، کسی که به پدر و مادرش مهربانی کنه، شفقت کنه، دوستی کنه. اینو برای کسایی میگیم که گاهی بی‌توجهن. البته بعضیا میگن پدر و مادر ما از دنیا رفته، در روایات داریم گاهی بعد از مرگم آدم ممکنه عاق والدین بشه. کی؟ اون اولادی که یاد پدر و مادرش نیست، دو رکعت نمازی بخونه، صدقه‌ای بده، هدیه‌ای بده. اگر پدر و مادر زندن، مخصوصا جوانترایی که صدای ما رو میشنون، احترام والدین، رسیدگی به والدین. سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه وصیت کرد. سید ابن طاووس از علمای بزرگ ماست، قرن هفتم بوده، دو تا داداشن، یکیشون کتابهای دعا داره بیشتر، یکی هم کتابهای حدیثی. سید ابن طاووس کتابهای ادعیه زیاد داره، کتابهای متعدد داره، از علمایی است که یک کتاب اخلاق دارد که سید ابن طاووس مرحوم حاج عباس قمی میگه من از این کتابش فهمیدم که ابن طاووس، سید ابن طاووس خدمت امام زمان میرسیده. بابه الی الحجت مفتوح، این کتابش تو بازار هست، خیلی جالبه، ترجمه شده، راجع به نصیحت هایی به پسرش، یک کتاب به پسرش نوشته. حالا اینو میخواستم بگم، سید ابن طاووس وصیت کرد، گفت وقتی من مردم منو پایین پای بابام دفن کنی، یه طوری که سرم پایین پای پدرم باشه، همینطور که پدرم بالاست پاش کجا قرار میگیره، سر من کنار پای بابام باشه، که من تو عالم برزخم پدرم رو احترام کرده باشه. حتی تو عالم برزخم، همینطور که بدن علی اکبر علیه السلام دیدید، شما کربلا رفتید، پایین پاس، و این به نظر من تصادفی نیست. امام سجاد میتونست با شهدا دفن کنه، میتونست موازی امام حسین دفن کنه، چرا آورده پایین با؟ این دلیل داره. مرحوم آست احمد آقا هم در تهران خدمت در کنار مسجد شریف پدر بزرگوارش حضرت امام، که صلوات شما هدیه باشه به روحش، اللهم صل علی محمد، ایشون هم همینطور دفن کردن، یعنی پایین پای امامه. سید ابن طاووس وصیت کرد، گفت من میخوام حتی تا این حد مراعات کنم که یه وقتی بی احترامی به پدرم نشه. فرمود کسی چهار ویژگی دارد: یتیمی رو سرپرستی کنه، ضعیفی رو بهش رحم کنه، به والدینش شفقت و مهربانی کنه، مخصوصا هرچی والدین پیرتر میشن، پرتوقعتر میشن، خوی اصلا به تعبیر قرآن و روایات ما پیری خوی کودکی است، حرفها حرفهای کودکی است، سن سستی است، سن ناتوانی است. قرآن میگه بال رحمت، چطور یه پرنده جوجه هاشو پوشش میده؟ بر پدر و مادر این گونه کریمانه باشون حرف بزنید، قل لهما قولا کریما، اینا اهل بهشتن. و چهارم انفق مملوکهو، کسی که به مملوکش، کسی که زیر دستش انفاق کنه، کمک کنه و خلاصه بر او سخت نگیره. این روایتم من تبرکن و تیمونن خواندم خدمت شما. به هر حال برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانان گرامی، بهشت به تعبیر امیرالمومنین ثمن این بدنه، یعنی قیمت این بدن حداقلش بهشت، قیمت این بدن، حالا بهشت مادی بگو شما، بالاتر بخوایم بریم رضوان من الله و اینهاست، بهشت قیمت این بدنه، هر که اینو کمتر فروخ کلا سرش رفته. این حدیثه، امیرالمومنین میفرماید لیس لعبدانکم ثمن الا الجنه، ثمن و پول این به خدا، تو قرآن هم فرموده، سوره مبارکه توبه آخر آیات آخرش، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خدا مشتریه، شما فروشنده اید، جنس خودتونید، پول بهشته. ان الله اشترى من المؤمنین، خدا از مؤمنین میخره جان و مالشون. اگه کسی به شیطان، وای به کسی که مشتریش بشه شیطان، وای به کسی که به جای بهش کلا سرش بذارن، جهنم بهش بدن، آتش بهش بدن، نار بهش بدن. یه داستانی براتون عرض کنم، بد نیست. در جنگ بدر یه جوانی رفت آب بخوره، هنوز جنگ شروع نشده بود، رفت کنار چاه، دلو انداخت توی آب، چاه پر آب بود، چاهای بدر. من رفتم شهر بدر، شهر بدر، شهدای بدرم رفتم سر قبرشون، اونجا یه دیواری دورشون، البته قبلا این دیوار کوتاه بوده، نزدیک 1 متر جنازه هام، یعنی قبرام پیدا بوده، اخیرا مدن 3 متر دیوار کشیدن، اصلا دیگه قبرستان پیدا نیست، یه قبرستان دور افتاده است، یه مسجدی هم در کنارشه، شهر بدر اسمش، اصلا شهر بدر. این اولین جنگ اسلامی اونجا واقع شده، اسم شهدا هم که حدود 14 تا شهید داشته جنگ بدر، جنگ احد 70 تا شهید داشته، جنگ بدر 14 تا شهید، که اسمشون هم سینه دیوار اونجا زده و مشخصه. وقتی رسیدن به این منطقه بدر، این جوان به نام حارسه دوید رفت آب بخوره، تا ظرف و برد زیر آب و آب و گرفت گذاشت به دهانش داشت می نوشید، دشمن یه تیری انداخت خورد به گلوش، کشته شد. اولین شهید جنگ اینه، شاید اولین شهید نظامی هم تو اسلام همین نشون باشه. اولین شهید تو اسلام البته پدر عماره یاسر و همسرش سمیه، ولی اولین شهید نظامی ایشونه، اول کسی که تو جنگای اسلامی کشته شده ایشونه. خب عده ای گفتن شهید نیست، جنگ نکرده بود، رفت آب بخوره، میخواست نره آب بخوره. پیش میامد تو جنگ یکی میرفت بازدید، یه وقت تو منطقه شهید میشه، تو جاده تصادف میکرد، بالاخره به قصد جنگ رفته، شهید است و اختلاف شد، خبر به خانوادش رسید. یه مادر پیری داره و یه خواهری، بابام نداشت. مادر آمد دروازه مدینه ایستاد تا روزی که جنگ بدر تمام شد و غنایم به دست اومد و اسیر گرفتند از مشرکین، و بالاخره رسول خدا برگشت به مدینه. این مادر شهید، مادر همین حارسه، دوید رفت جلو سلام کرد، یا رسول الله من اومدم از شما یه سوالی بکنم، به من خبر دادن پسرم تو جنگ کشته نشده، رفته آب بخوره تیر خورده، آیا شهیده؟ آیا بهشت میره؟ اگر شهیده و بهشت میره افتخار میکنم، اگر نافرمانی شما رو کرده، بی اجازه شما رفته و شهید نیست، من هیچ در واقع برای او این افتخار رو ندارم و او اصلا فرزند من نیست. پیغمبر ببینید دغدغه همین تنها نانآور خانواده‌ام بوده، همین یه پسرم داشت. پیغمبر خدا یه نگاهی کرد به چهره این زن، فرمود والله هو فی الفردوس الاعلا، به خدا قسم نه تنها تو بهش میره، آخه بهشت هم رتبه داره، یه جاشو میگن فردوس. فردوس حدیث داریم بالاترین جای بهشته، بهترین جای بهشته، بهشت هم طبقات داره، مکان داره، جاهای مختلف داره. فرمود پسر تو فردوس اعلاست، نه فقط تو بهشته، تو فردوس. خیلی مادر خوشحال شد، گفت لا ابکی علی، دیگه براش گریه نمی کنم، قصه نمی خورم، درسته پسرم رفته ولی حالا که بهشت رفته دیگه اگه گفته بودید یا رسول الله جهنمی شده قصه می خوردم، حالا قصه نمی خورم. بیاید به من تبریک بگید، بیاید به من تبریک بگید که پسر من رفته به بهشت و فردوس اعلی. رسول خدا یه آبی طلبید، تبرک کرد، یه قدری به این زن و دخترش گفت به سر و صورتتون بزنید که آرامش پیدا کنید و خلاصه تبرک باشه این آب. منظور اینه عزیزان، برادران، خواهران، جوانان گرامی، بهشت و جهنم رو ما میسازیم. اینه که در روایت داریم رسول گرامی اسلام در یه حدیث بسیار زیبایی که امیر المومنین نقل کرده، هم در معانی الاخبار صدوق هست، هم تو منابع عامه هم دیدم، من تو منابع اهل سنت هم هست، فرمودن غرفه هایی در بهشته، غرفه اصطلاحاً به طبقه فوقانی میگن، یعنی بالا، بالا خانه، طبقه دوم مثلا، غرفه هایی در بهشته بیرونش از درونش دیده میشه، چنینه چنانه، خیلی حضرت تعریف کرد. بعد فرمود این غرفه های توی بهشت رو به کسی میگن؟ به کسی میدن که اطاب الکلام و اطعم الطعام و افش السلام و صلا و ناس و نیام، به کسی میگن که پاکیزه حرف بزنه، اطاب پاکیزه حرف بزنه، پاکیزه. دو، به کسی که اطعام طعام کنه، به فقرا کمک کنه. سه، به کسی که سلام کنه به دیگران، متکبر نباشه، منتظر باشه بهش سلام کنه. چهار، کسی که تو دل شب باشه نماز بخونه. و پنجم، فرمود روزه بگیره، ادام از سیام. این پنج تا ویژگی. امیرالمومنین علیه السلام نشسته بود، گفت یا رسول الله میشه یه خورده بیشتر توضیح بدید؟ این غرفه هایی که تو بهشته شما میفرمایید مال کسیه که اطاب الکلام، اطعم الطعام، افش السلام، ادام الصیام، صلا و ناس و نیام، پاکیزه حرف بزنه. عرض میکنم که سلام کنه به دیگران، روزه بگیره، نماز بخونه، اطعام کنه، منظور چیه؟ رسول خدا فرمودن علی جان کلام پاکیزه اینه، کسی روزی 10 مرتبه بگه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، این کلام پاکیزه است. نه دروغ بگه، نه فحش بده. 2 نفر پیش هم نشسته بودن، یکی به یکی فحش داد، پیغمبر هم نشسته بود. اون یکی اول یه خورده خودشو کنترل کرد و جواب نداد، ولی خب 1 مرتبه عصبانی شد، اونم فحش داد. رسول خدا بلند شد، گفتن آقا چرا بلند شدید؟ فرمود اولی که فحش داد، دومی جواب نداد، فرشته اومد به این دومی داشت تشویقش میگد باریکلا احسن، چه صبری داری، چه آدم خوبی هستی. همچین که فحش داد اینم، فرشته رفت، شیطان اومد. جایی هم که شیطان باشه من نمی نشینم. بله کلام باید پاکیزه باشه، زبان باید کنترل شده باشه. فرمود کلام پاکیزه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، عصبانی میشی سبحان الله والحمدلله ولا، در حالت عادی کلام پاکیزه. فرمود علی جان منظورم از کلام پاکیزه اینه، اطعم الطعام، علی جان منظورم از اطعام طعام اینه، این انسان به خانواده خودش سخت نگیره، اطعام حداقل زن و بچه خودش بهشون سخت نگیره. منظور از صیام ماه رمضانه که روزه بگیره و 3 روز هر ماه، اینا رو پیغمبر گرامی اسلام توضیح داد. ببینید این روایت در واقع حضرت تسهیلش کرد برامون، کلام پاکیزه روزی 10 مرتبه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، اطعام طعام حداقلش به خانواده خودش برسه، وسعت براشون بگیره، پدر، مادر، برادر، خواهر. عرض میکنم روزه فرمود منظورم نیست که همه سال روزه بگیره، نه، ماه رمضان و اگه میتونه ماهی 3 روز که تو روایات هم اومده. علی جان منظورم از سلام اینه که به مسلمونا سلام کنه، مقدم باشه بر سلام. و منظورم از نماز در این روایت داره این است که نماز رو به جماعت برگزار کنه، مغرب رو، عشا رو، صبح رو، سعی کنه نماز رو. خب اینها ببینید، این روایت نورانی که خدمت شما خواندم و مطالب دیگه که عرض کردم، نتیجه بگیرم، بهشت ساز و جهنم ساز ماییم، خود اعمال ماست، خود کردار ماست، خود رفتار ماست. هفته قبلم گفتم الناس و قودها، الناس قرآن میفرماید النار و قودها الناس و الحجاره، مردم خودشون جهنم میسازن و بهشت میسازن. تجسم اعمال ماست، تجلی اعمال ماست. این جهان کو است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. خدایا همه ما رو جزو بهشتیان در جوار اهل بیت قرار بده. خدایا نعمتهای مادی و معنوی بهشت، مخصوصا نعمت همجواری با ابا عبدالله و اهل بیت رو به ما نصیب بفرما. آری یکی از نعمتهای بهشت تکلم با امام حسینه. چقدر شما دلتون میخواد کربلا برید؟ حداس الحسین کسایی هن که روز قیامت تو بهشت میشینن با ابا عبدالله حرف میزنن. چه لذتی از این بالاتر که انسان با ابا عبدالله سخن بگید. شهید داشت جون میداد رو زمین، تا امام حسین اومد بالا سرش لبخند زد، گفت من مثلی، من مثلی و ابن رسول الله و ز خده و علا خد، کی مثل منه؟ حسین داره با هم حرف میزنه، ابا عبدالله صورت رو صورتم گذاشته. تکلم با ابا عبدالله، گفتگوی با ابا عبدالله، با اهل بیت اسمت و طهارت. به قول یکی از اساتید میفرمود وقتی این روایات و آیات رو نگاه میکنیم میبینیم بهشت خیلی سخت رفتنش، جهنم هم برای بعضی خیلی راحته، ولی ازا نه به نمازمون میتونیم بنازیم. تو بعضی روایات داریم که بعضی از نمازاشون باید استغفار کنه، از بس که توش بیتوجهی و بیدقتی و در دعاهای امام حسین داریم، خدایا من از محاسنم باید استغفار کنم. این استاد بزرگوار میفرمود خدایا ما به نماز و روزه و عبادتمون نمیتونیم بهشت بسازیم، این مساله اتوش خونه بهشتی در نمیاد، نهر و قصر در میدونیم خدا، مساله ما خیلی کمه، خیلی هم سسته، این اصلا پایه نمیشه روش گذاشت. تمام امید ما به همین روزه های ابا عبدالله، به همین ذکر ابا عبدالله، چون اونا دیگه باز گذاشتن، او گفتن کسی یه قطره اشک برای ابا عبدالله بریزه، بکا، تباکی، گر، یعنی اونجا که رسیدن یه مقداری جاده رو آسفالت کردن، راه رو باز کردن، گفتن تو مجلس ابو عبدالله، عشق بر ابو عبدالله، این بهشت سازه. از این راه البته واجبات رو باید انجام داد، محرمات رو باید ترک کرد، ولی امید ما به همین جلسات ذکر و یاد و روزه ابو عبدالله است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.